صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره تازه مجله هفتگی صحنه را میشنوید. این شماره به مناسبت اهدای جایزه خرس طلایی جشنواره فیلم برلین، یکی از 3 جشنواره معتبر سینمایی دنیا، به فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف اختصاص به گفتگو با این فیلمساز محدود شده ایرانی دارد. این گفتگو در روزهای برگزاری جشنواره فیلم برلین انجام شده است. با من بابک غفوری آذر و مجله هفتگی صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
آقای رسولوف، اولین سوالی که همیشه برای کارهای شما مطرح میشه اینه که آقای رسولوف این فیلمها رو چگونه میسازه؟
پاسخ این پرسش مستقیماً در داستان فیلم آمده و کسانی که فکر میکنن که یک امکان خیلی ویژه‌ای برای ساختن چنین فیلمهایی باید فراهم باشه، به نظرم دارن اشتباه میکنن. در فیلم به یه جمله از هاول اشاره میشه که میگه قدرت تو در نگفتنته. همه ما این قدرت رو داریم که در برابر موقعیت‌های غیر انسانی که از ما به عنوان ابزار استفاده میشه در حکومت‌های استبدادی، تفره بنیم، نه بگیم و اجازه ندیم با ما به عنوان ابزاری و به عنوان یک حلقه از زنجیره قدرت استفاده بشه. معلومه که وقتی شما به قدرت حاکم نمیگید، وقتی به استبداد نمیگید، یک هزینه ای رو برای زندگیتون میپذیرید. اما تلاش من در بخشهایی از فیلم شیطان وجود ندارد اینه که فیلم درباره مرارت و سختی و در عین حال زیبایی نگفتن باشه.
و حالا چی شد که به چنین مضمونی رسیدید؟
2.5 سال پیش با آغاز زنجیره نمایش‌های فیلم سینمایی لرد در بیرون ایران که با فستیوال کن شروع شده بود، شهریور ماه بود که من به ایران برگشتم، اما در همون فرودگاه توسط نیروهای امنیتی سپاه پاسداران تحت عنوان قرارگاه سارالله در فرودگاه پاسپورت من توقیف شد. چند ساعت من اونجا نگه داشتم و خلاصه آغاز یه روند بازجویی ها و بازپرسی ها و در نهایت دادگاه شد. اما چیزی که توجه من رو این بار بیش از همیشه جلب کرد، واکنش بسیاری از آدم های اطراف من به این ماجرا بود. خیلی از این آدم ها از من پرسش میکردن که تو که این فیلمو ساختی برای چی برگشتی؟ و این پرسش عجیبی بود برای من، برای اینکه فکر میکردم خیلی روشنه که اینجا خونه منه، اینجا کشور منه و من هم کار خاصی انجام ندادم، طرح یه سری پرسش رو توی فیلم انجام دادم و چرا از طرف اطرافیانم باید با چنین پرسشی روبرو بشم؟ این سرآغاز یک احساس برای نگاه کردن به این موضوع و طرحش توی یک فیلم بود. واکنش اطرافیان من باعث شد خیلی به این موضوع بیشتر از همیشه فکر کنم که ما در این زمینه استبدادی که زندگی میکنیم تا چه اندازه مسئولیت اعمالی رو که انجام میدیم به عهده میگیریم. آیا میخواهیم اون رو نسبت بدیم به قدرت حاکم و ستمگری که ما رو مجبور کرده به بعضی چیزا، یا میپذیریم که خودمون به نوعی در انجام این اعمال شریک هستیم؟
چی شد که از میان انبوه مضامینی که میتونه با موضوع مسئولیت فردی مرتبط باشه، موضوع اعدام رو انتخاب کردین؟
خیلی روشنه که میشد شخصیت‌های هر کدوم از این داستان‌ها رو با موقعیت‌های ساده‌تری روبرو کرد، چون که من قبلا در فیلم لرد همین نوع انتخاب رو نشون دادم، همین نوع نگفتن رو توی سطح دیگه‌ای نشون داده بودم. اما این بار فکر می‌کردم بهتره داستان در جایی اتفاق بیفته که نشون بده که چطور افرادی که فاقد فکر هستن و اطاعت کورکورانه از دستگاه استبداد میکنن، میتونن مستقیما روی زندگی دیگران تأثیر ویرانگر و نابود کننده ای داشته باشن. از این رو من فکر کردم که بهترین موقعیت برای اطاعت کردن یا اطاعت نکردن از دستگاه استبداد، چنین موقعیتی که تصمیم گیری رو در یک نقطه خیلی حیاتی قرار میده، انتخاب کنم.
شخصیت‌های فیلم شما در مواجهه با موضوع اعدام رفتار یکسانی ندارند، به ویژه شخصیتی که در اپیزود اول فیلم می‌بینیم. آیا این شخصیت به نوعی نماینده کسانی است که همراهی با نظام استبدادی و سرکوبگر رو می‌پذیرند؟
وقتی که میرید سراغ نظریه ابتذال شر از هانا آرنت، اونجا میبینید که هانا آرنت بعد از اینکه در دادگاه آیشمن شرکت میکنه به این نتیجه میرسه که آیشمن یه هیولا نیست و برای انجام فجایع بشری الزاماً شما نیاز به یک شیطان یا هیولا ندارید، بلکه انسان‌هایی که رفتار غیر مسئولانه دارن و اهل فکر کردن نیستن و اطاعت کورکورانه می‌کنن از دستگاه استبداد و قدرت میتونن منبع اصلی یک سری از فجایع مهم بشری باشن. بنابراین من می‌خواستم توجه رو به این سمت جلب کنم که نیازی نیست که اون کسی که داره احکام خشن یا رویه‌های غیر انسانی رو در اطاعت کورکورانه از رهبران مستبد انجام میده، نیاز نیست قطعا یک آدمی باشه که یک ویژگی های خیلی ترسناکی داشته باشه، بلکه میتونه یک آدم کاملا معمولی با روحیات کاملا انسان دوستانه در ظاهر باشه که فقط قادر نیست نبگه و آنچه که بهش دستور داده میشه به عنوان اجبار، به عنوان چیزی که خودش شاید نمیخواد اما مجبور در سیستم انجامش بده بهش نگاه میکنه و به این ترتیب اون مسئولیت کاری که میکنه رو نمیپذیره، بلکه اون رو به قدرت حاکم نسبت میده.
موضوع اعدام رو شما در یکی از مهمترین مقاطع تاریخ معاصر ایران که سرکوب در جامعه ایران ابعاد تازه‌ای پیدا کرده روایت میکنید. به این موضوع توجه داشتید و میخواستید نوعی پیام رو به جامعه در مواجهه با این سرکوب تازه بدید؟
پیام فیلم خیلی ساده و روشنه. پرسش درباره این که در یک جامعه با زمینه استبدادی با حاکمان مستبد نقش هر فرد چیه؟ نمیشه ما همه چیز رو به حاکمیت نسبت بدیم وقتی خودمون تبدیل به عوامل اجرای استبداد میشیم.
ناراحت نیستید که با این شکل فیلمسازی عملاً از جریان اصلی سینمای ایران حذف شدید؟ فیلماتون هم در ایران اجازه نمایش پیدا نمیکنه.
ببینید جریان اصلی الان به دو قسمت تقسیم شده. یه قسمت یه سری تولیدات زرد و سخیف کمدی هست که به هر حال مقصد اصلیش خالی کردن ذهن تماشاچی از هر نوع اندیشه هست. در واقع یه سری آدم، یه سری فیلمساز که علاقمندن که از طریق سینما فقط امرار معاش بکنن مشغولن تو فضا. یک قسمت دیگه هم وجود داره که این قسمت رو نهادهای امنیتی و بخشهای دولتی با سرمایه گذاری های خیلی کوچک و بزرگ و خیلی مفصل در این حال در حال ریل گذاری هستن تا مشغول پروپاگاندا و تولید تبلیغاتی برای سیستم باشن. خب وقتی جریان اصلی بخش بزرگش از این دو قسمت تشکیل شده و فیلم های کوچک دیگه هیچ جایی برای ادامه حیات ندارن، من چرا باید بخوام که جزء این جریان باشم؟ من فکر میکنم که این نوع سینمایی که من دنبال میکنم از طریق شکل خودش برای مخاطبی که دنبالش میکنه در دسترسه و من فکر نمیکنم که این سینما اگر که در حاشیه هست به معنای این هست که نمیتونه تاثیر خودشو بذاره.
و تا کجا حاضر به پرداخت این هزینه هستید آقای رسولوف؟ تا کجا فکر میکنید بتونید این مسیر رو ادامه بدید؟
فکر نمی کنم بشه یه مرز خیلی مشخصی رو برای متوقف کردن چنین مسیری مشخص بکنم. واقعا از آینده هیچ اطلاعی ندارم و نگرانش هم نیستم. چیزی که می فهمم اینه که هیچ علاقه ای ندارم که به هر قیمتی که شده فیلم بسازم. تلاشمو می کنم که به مقصدم در سینما برسم. تلاش می کنم همواره فیلم های مورد علاقم رو بسازم، اما اگر روزگاری دیگه شرایط به من این اجازه رو داد، خب تلاش میکنم از طریق مدیوم دیگری، از طریق راه دیگری این نقص رو برای خودم جبران بکنم. بنابراین فعلا تلاش میکنم و همین تلاشه که آدم رو راضی و خوشحال میکنه. در واقع این که تو اسم میکنی که به خودت وفادار بودی برای اینکه به عنوان یک حلقه از زنجیره استبداد حاکم نباشی.